أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم سالگرد میلاد امام هادی علیه السلام رو و تسلیت از باب عروج بیش از 400 نفر از حجاج بیت الله الحرام، که البته پیشبینی میشد امسال چنین حوادثی رخ بده. ما این حوادث وقتی رخ میده باید به عنایات حق نسبت به مردم خودمون بیش از پیش مؤمن بشیم. عامل اصلی پیدایش این چی بود؟ اینکه عرض میکنم از قبل پیش بینی میشد. من دوستانی که با هم خداحافظی میکردن برن حج، میگفتم به سلامت، خدا به دادتون برسه امسال. هی میگفتن آخه چرا؟ عرض میکردم که اینها امسال درگیر جنگن، جنگ نیرو خوره، قانون جنگ اینه هر یه نفری که در خط مقدم می جنگه 9 نفر رو در عقبه مشغول میکنه. یعنی 9 نفر باید کار بکنن تا 1 نفر بتونه در منطقه به جنگه. عربستان درگیر یک جنگیست تمام عیار. و کسانی که مشرف شده باشن مکه و از نزدیک دیده باشن، اینها به طور کلی در مدیریت ضعیفن، چون بیشتر کارهاشونو با پول حل میکنن تا با استعداد و توان و استفاده از توانهای افراد. بیشتر متکی به پولن، بنابراین زمینه برای ظهور و بروز استعدادها رو نمیدن. مدیریت ها در سختی ها و در نبود امکانات خودشو نشون میده. شما محال بود اگر جنگ تحمیلی رو نداشتی و اون بی امکاناتی رو یه چیزی مثل مهدی زین الدین تو ایران شناسایی بشه. یک کسی به نام همت، یک کسی به نام متوسلیان، حالا اینایی که رفتن، همین موجودین، فردی مثل حاج قاسم سلیمانی و این افرادی که هستن، اینا استعدادهاشون، مدیریتهاشون در نبرد، در هنگام این که امکانات نبود رشد کرد. در قدیم الایام ریاضیات متکی به ذهن بود، ابزار نبود. ریاضیدانها اقوای از ریاضیدانهای امروز بودند، چون ابزار نداشت، متکی به توانمندی فردی بود، رشد میکرد. اینا به دلیل اینکه پول و امکانات فراوان داشتن استعدادهای فردیشون رشد نکرد و وارد این جنگ شدن. در نتیجه نیروشون همه درگیر جنگ شد. و حج، شما بیش از 2 میلیون مهمان از خارج برات وارد میشه در یه منطقه محدود، و اینا فاقد نیرو بودن. حتی اگه قربتن الله هیچ نیروی نیت سوی هم نداشتند، باید حج امسال رو خدا جمعش میکرد. با وجود اون جنگ از قبل من میدونستم، گفتم امسال پرحادثه است. همین مقدارش هم که در این حد شد ضیوف الرحمن بودن. حالا اینو بذارید در کنار این که سوء نیت هم بود، واگذاری خدا هم بود. یک صفتی که آل شرور داره که صفت یهودی ها هست، صفت استکباره، غرور. خدای متعال در اون آیه شریفه وقتی که به ما دشمن شناسی و اولویت دشمن رو میگه در سوره مائده، میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. شدیدترین دشمنان علیه شما، علیه مؤمنین، یهود است و والذین اشرکوا. در برابر میفهمد لتجدن نه اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. چرا؟ خود خدای متعال علت میاره، ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. اینا فاقد استکبارن. به قرینه مقابله صفت یهود میشه چی؟ استکبار. این عداوت یهود علیه شما از کجا ناشی میشه؟ از استکبار، خود برتربینی، خود متعالی بینی، دیگران را حیوانات انگاشتن و پست انگاشتن. این آل شرور، این صفتشون. و در این قضایا اثبات کردن این رو. در این حج ایرانی هایی که مشرف شده بودن، خیلی هاشون نیروهایی بودن که در ایران جنگ دیده بودن و در جنگ یاد گرفته بودن چگونه امدادگری کنن و در صحنه بودن و می توانستن امدادگری کنن. غرور، استکبار آل سعود راه رو بر اینا بست، اجازه نداد هیچ کدوم. من یکی از دوستان که اونجا بود با هم ارتباط پیامکی داشتیم، این از نیروهای جبهه بود، بسیار توانمند در امدادگری، براش پیامک زدم اوضاع چطوره، گفت تأسف بر این که کار بلد نیستن، نمیگذارنم کسی دخالت کنه، من الان در صحنه هستم، دارم میبینم که دارن جان میدن و اینا نمیذارن ما کمک کنم. این استکبار. و به همین جهت اگر ما محور شرارت عالم رو طبق گفته خدای متعال یهود بدانیم، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، اگر محور شرارت عالم را اسرائیل و صهیونیست بدونیم، آل این شرارت این آل سعودن. به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که از این پس آل سعود گفته نشه، آل شرور طبقاً للقرآن آل شرورن. حالا از بیش از 400 تاش از اینجا بودن. همون موقعی که قضیه اتفاق افتاد گفتن 700 تا، گفتم منتظر بمانید تا ببینید، چون حالا امروز خوده سعودی ها اعلان کردن خودشون که کشته ها 4180 نفر. حالا این چیزیست که دیگه اومدن که کسی با لحظه این نگه و الا فوق این حرف هاست، کشته ها فوق این حرف هاست. و این استکبار. و این رو به شما عرض بکنم، یقینا این حادثه با اطلاع آمریکایی ها بود، به دلیل اینکه بهترین نیرویی که در دنیا میداند نقص آل شرور کجاست آمریکایی‌ها، چون اینها خودکار دست آمریکایی‌ها هستند. خطی که نوشته میشه آمریکایی‌ها می‌نویسند، به قلم آل شروره. آل شرور پست‌تر و ناتوان‌تر از این هستند که در این عالم خودشون بتوانند برای خودشون تصمیمی بگیرن. اینا صفر بغل یکن. بنابراین ضعف این مجموعه در اداره حج امسال رو بیش از همه آمریکایی‌ها می‌دانستند و کماکان آمریکایی‌ها به اینا مأموریت دادن جنگ رو ادامه بدید و آمریکایی‌ها برای اینا جا انداختن که خوه و جاج مهم نیستن از بین برون. یعنی این قائله یقیناً دست آمریکایی‌ها بوده و حالا گمان‌هایی که هست به این که مثلا قضایا بعضن عمدی بوده او رو دیگه من نمیتونم بگم، ولی آل شرور چون هیچ اختیاری از خودشون ندارن، بنابراین اون جرثقیل اون کاور احتمال این که پیچ مورش رو باز کردن عمدن بیفته تو خانه خدا احتمالش هست، ولی چون من ندیدم اونجا، ولی اینو میتونم بگم که اینها همه به دلیل اینکه اینها در جنگ درگیر بودن و هیچ گونه مدیریت متمرکز توانمندی روی ماجرای حج نداشتن. اما آمریکایی‌ها اینا رو خوب میدونستن، چرا به اینا دستور ندادن فعلا جنگ یمن متوقف کنی؟ اینا اگر آتش پس میدادن یمنی‌ها قبول میکردن، یمنی‌ها مسلمانن، یمنی‌ها معتقدن در ماه حرام اونا دست به سلاح نمیبرن الا در دفاع از خودشون و جنگ رو اینا شروع کردن. اگر متوقف میکردن بچه های یمن دست به سلاح نمی بردن، چون ماه حرامه، در ماه حرام جنگ حرامه، دفاع واجبه، یدافعون دفع میکردن خودشون. اینا اگر آتش پس میدادن خط متوقف میشد. کی به اینا دستور داد نبرد و ادامه بدید؟ آمریکا. و آمریکا میدانست که اینها در اینجا دوچاره و حالا ورود اون کاروان سنگ زن شاهزاده شون که باز او هم مزید بر گمان انسان هست که به طور کلی یک بدبینیی، چون حالا الان اول کاره، به قدری در رسانه ها تمسخر از حج خواهد شد، به قدری مسلمان ها رو در دنیا به دلیل اینکه آره شرور با کمال وقاحت اومدن تقصیر رو انداختن گردن مسلمان ها. ها این یعنی اول اومدن گفتن آفریقایی ها، هیچی آفریقایی ها شدن وحشی، بعد اومدن گفتن مالزیایی ها، بعد مالزیایی ها میشن وحشی، بعد اومدن گفتن گروهی از مصری ها بودن، مصری ها میشن وحشی، بعد گفتن ایرانی ها بودن، ایرانی ها میشن وحشی. این بی حساب نیست گفتن ها. اینا میگن ببینید ما جماعت ها رو جمع میکنیم در روز عید فلان، بسیار احدی هم طوری نمیشه، اما شما در اونجا تجمع کردید میبینید بیش از، حالا من کلمه رو نمیگم ولی اگر واقعی ها بخوای، بیش از 7-8 هزار نفر، حالا نه همون بفهمه 4 هزار نفر، 4 هزار انسان. اینا میان میگن اینا وحشی هست و این در راستای همون داعش سازی، در راستای همون طالبان سازی، در راستای وحشی جلوه دادن جهان اسلام. بنابراین به راحتی انسان میتونه بگه که حتی ورود اون کاروان هم عمدی بوده، بیانهاشون هم عمدیه، همه و همه قلم آمریکاست که با آل شرور داره اینا میده. یعنی در این قضایا باید همه توجه داشته باشیم که اصل آمریکاست. خدا رحمت کنه حضرت امام و دو حجاج ما رو در کنار خانه خدا شهید کردن. ایشون فرمود ما انشالله شیرینی کام آل سعود و آمریکا. آل سعود قلمی است که آمریکا با این قلم می نویسه جنایات رو، کار اونه، اصونه، اونه باید فراموش بشه. و حالا خدا نکنه که شیخ بهایی گفت تا که ز شفا شفا طلبی و از کاسه زهر دوا طلبی، خدا نکنه که ما شفا رو در آمریکا ببینیم. برگردیم به بحث خودمون. امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام ببینید در اون جمعیت هر کی بود کشته میشد دیگه. یعنی شما یه قائله ایجاد کردید که نشود انگشت اتهام ببرید هر کی بوده اینجا. شما فکر میکنید که فقط در بین حجاج ایرانی چنین افرادی داشتید؟ گمان نمی کنید در بین حجاج مصری هم آدم های متعالی بودن، در بین حجاج مالزیایی هم افراد اینچنینی بودن، در بین افراد، یعنی کلن حج حرم امن الهی است، هر کسی در هر رده‌ای و هر مقامی میره اونجا. شما وقتی حادثه ایجاد کردی دیگه بله معینا نمیتونیم اینو اینا همه توسط همین کانتیناران دیگه. چند تا؟ نخه بعد از شناسایی 21 کانتینر دیدن تازه 30 کانتینر دیگه آمده. هر کانتینری، بله هر کانتینری توش حدود 100 نفر هست. به همین جهت عربستان خودش اومد اقرار کرد. ببینید من یه مطلبی براتون بگم، یک مسیری که حدود 3 کیلومتره، یه مسیری که حدود 3 کیلومتره و ازدحام جمعیت در آنجا در هر نیم متر یک آدمه، در هر نیم متر مربع سینه به سینه میاد. بله این مسیر دچار خفگی شده. ببینید چند نفر افتاد. اصلا اونجا کسی رو ندارن، کسی رو بیگیره. عربستان فاقد نیروه تو جنگ. این کسانی که ببینید در منا کشیدن سیگار از نظر نر منا کلن شرب و دخان اندل وحابیه محرمان حرام، شرب و دخان، مخصوصا شرب و دخان در مشاعر، در مشاعر یعنی در امکنه محترمه، منا، مشعه، عرفات، حول خانه خدا، در خانه خدا، هر کسی باشی میگیرن. امسال برای اولین بار مأمورین سعودی سیگار میکشیدن. تمام ناظرین ما گفتن، گفت مأمور سعودی سیگار میکشید و جنازه ها رو نگه کرد و لبخند میزد. یعنی کار اصلا دست اینا در رفته اصلا. اون نیروی وهابی که اونجا باید وایس امور تنظیم کنه فرستادن چپه بجنگه. در این قائله بخوان کسی رو دستگیر کنن و اینها گمش کنن ببرن این ور اون ور و بعد هم اون کسانی که مزنون بودن مثلا به گم شدن اینا جنازه هاشون تقریبا هست. نه اینا مهم براشون اگرم بوده کشتن بوده. یالا بله نه نیجریه، مصر، مالزی، نه نه چون اون مسیری که بوده مسیر اینها بوده. این تازه خدا رو شکر کنی چون ایرانی ها در یک ساعت دیرتری میرن، اگر در ساعت نزدیکتری بود که فاجعه بسیاری از این حرف بالاتر بود. ولی نه توی درصدی بگیرید دیگه، درصد داره دیگه. وقتی میگن توی کاروان مثلا هندی ها اینقدر چیز شد، به درصد میرن دیگه. دقیق فهمودی؟ درصدیه. بین خود حجاج ما بیش از 50 نفر اهل سنت بودن. دقیق فهمودی؟ درصد ایرانی ها رو شیعه و سنیشو بگیری، وقتی که 50 نفر نسبت به 350 تا، درصدمون همون در میاد. جاهای دیگه هم همینطوره، هر درصد شیعه دارن همون درصد. نه خاص و ویژه ای نیست. بله بله چون اصلا امکان نداره یکی یکی دفع کنه. 4000 نه 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 خیر همه رو نه خیر نه اون و اون پول میگیره و جواب. یکی از اموری که در این امور ما باید متوجه بشیم و اون این که تنها نظامی که تو دنیا به فکر مردمشه نظام جمهوری اسلامیه. نظام های دیگه فقط نوکر پولن. مقداری پول داد دیگه حرف نزدن، گوه هر کار میخوای بکنی بکن، به ملتاشون پاسخگو نیستن، کاری ندارن. شما در اینجا وقتی سیل و زلزله میاد مردم پوست خودشونو میکنن تا به زلزله زده برسن. پاکستان هنوز سیلی که چند سال قبل آمد هنوز در کفر زندگی میکنه و هنوز از جمهوری اسلامی یک کمکی براش میره و الا به میره. اونا پول هم مقداری پول بده، پول داد دیگه حرف نزن، هیچ تقاضایی نکرد که بله آقا جنازه های من رو بده. و او شما حساب بکنید، ما یه موقعی نمیدونستیم این موزله، شهردار تهران اومده بود قم، موزلات ترمال خیلی وقت قبله، حالی که ماشینیش کردن یکی هم موزلاتی دار، گفت آقا ما یکی هم موزلاتی که داریم در تهران مردشوره. اون که تو تازه هم یه تهران کمتر بود، گفت ما در تهران روزی 400 تا مرده داریم. اون زمان روز 400 تا مرده داریم، 400 تا مرده، یک نفر مردشور از صبح تا بعد از ظهر چند تا مرده میتونه بشوره؟ همینجوری مشغول شه 6 تا 400 تا چند تا مرده شور میخواه؟ 400 تا حدود 50 تا مرده شور میخواه. گوه آقا ما میگردیم 10 تا مرده شور بیشتر گیر نمیاریم، معضل داره. شما الان 4 و اینی که او گفته 4200 تا جسد در اختیار داری، میخوای دفع کنی؟ بله، اگه ارتشش آزاد بود، اگه اینجور جاها ارتش ها میان، بله زلزله ها که میشه بلافاصله ارتش رو میفرستن، تازه ارتش ها هم که ورود میکنن در زلزله ها لوده رو میندازه، یک دونه قبر دست جمعی میکنه، همه رو میشینه خاک میریزه روش، ولی یه دونه یه دونه بخوای دفع کنی تا 10 سال دیگه ها جنازه دفع کنی. یعنی در مکه روزانه شما خیلی اونجا بمیرن و اونجا مرده دفع کنن، مسجد الحرام بری 4 تا جنازه میارن، 5 تا جنازه میارن، فوقش 10 تا 4000 جنازه. بله همینطوره، میندازه لادر رو. بله استکبار دیگه، نمیتواند نه حاضر از قبول کنن، ولی اگر استکبار نداشتن همون روز میتونستن اینقدر جنازه نداشته باشن. و بعد هم حالا بیمارستان هاشون آقا اجازه میدادن، ما دخالت میکردیم میرفتیم، نه مالمون کشور خودمون، کشورهای دیگر رو بیمار رو بار میزدیم، خیلی از بیمارا مردن چون بیمارستان هاشون امکانات نداشتن. شخصی که از تشنگی میره تو کما اینو میشه برگردون، اما امکانات ویژه میخواد، نداشتن، تو کما ولش کردن طرف مرد. این استکبار. و به خاطر اینکه اصلا این حجاج که میرن اونجا اینا انسان های درجه دو هم داره نظر اونا، اصلا انسان نیستن، میمیره میخنده میگه خب مرد. این استکبار، آل شرور، یهودی صفت هم.
قبلی ما تو
لبنان
بوده،
اینم دارم
که
اطلاعات
زیاد
در مورد حزب الله
و اون رو به اصطلاح خودشون گفتن که نیومده، اصلا این کسی به این شخص
نیومده. بله اولش ادعا کردن چون شخصیتی است دیپلماتیک، شخص دیپلماتیک اونا باید به اصطلاح ویژه چیزش کنن، اونا اومدن گفتن که آقای همشکست نبوده، گفت بابا ما نگفتیم این دیپلماتیک اومده، این با پاسپورت عادی اومده، جز حجاجتونه، اینها این ورودیه داره، گفتن آره عادی که اومده. حالا نه اون مسئله چیز مطلب دیگه ایه، نه تو اونا تو این قضايا حالا اطلاعات راجع به حزب الله هم داشته باشه، اطلاعات جدید نیستش که، ولی 100 سال قبله، الان دیگه حالا زمان اصلا رفته جلو. نه مسئله فوق این حرفا، مسئله جنایات اونا بالاتر از این است که حالا دنبال یه نفر یا دو نفر بگردن. میخوام اینو عرض بکنم که این قضیه عنایات حق نسبت به ما را 8 سال جنگ داشته، تمام دنیا هم با همون می جنگی. هر سال برای زیارت امام رضا علیه السلام 1.5 میلیون 2 میلیون 3 میلیون جمعیت می رو. یک بار نشد در اونجا ما کم بیاریم. حالا 40 عرض کنم خدمت شما که همه اونجا بسیج میشن، جنگی در عراق نی، عرض میکنم ما 8 سال جنگ داشتیم، همه نیروهامون درگیر با جنگ بودن و این برگزار میشد. چیه مطلب؟ ببینید، نه اینکه ما حالا خیلی، البته ایرانی ها، اما بحث سر عنایت حقه. به اعتقاد من اینجور امور چشم ما رو به این باز کنه که نکنه خدایی نکرده نظرمون بره سراغ کت خدا، نکنه خدا رو فراموش کنه. تا اینجا خدای متعال ما رو خوب حفظ کرده. به اعتقاد من اون چیزی که در عربستان اومد این دلیل خوبی بود بر اینکه ما به دلیل اینکه با خدا بودیم هرگز دچار این نارسایی ها نشدیم. اینا خدا رو نداشتن اینجوری شدن، ولی اگر خدا رو داشتن خدای متعال، اونا کت خدایی هن، باید مراقب باشیم. و از این پدیده درس بگیریم که خدای متعال ما رو هرگز به خودمون وا نگذاره. خب حالا بریم بحث خودمون دیگه، بیش از 5 دقیقه یا 10 دقیقه عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام با یه پدیده مواجه شد که این پدیده دست او رو از نیرو خالی خالی کرد. هیچ اون نیروهایی هم که موجود بودن صفر محسوب میشن چون جایگاه اجتماعی ندارن. سلمان جایگاه اجتماعی این که نفر داشته باشه نداره، سلمان یه ایرانی بود. تعصب اون جماعت نسبت به ایرانی جماعتی که الان میبینی همون موقع من میبینی، البته بعدیها تشدیدش کردن، ولی همین بود. برو ایرانی تو چی داری میگی؟ سلمان ابوذر، ابوذر یک پیرمرده، پیرمردیست 90 سالش چیکار میتونه بکنه؟ مقداد و عمار دو سیاه پوست برده جایگاه اجتماعی نداره و امیرالمومنین علیه السلام از آل خودش هر کی هست اون بره، عباس با اونهاست، عقیل با اونهاست، کسی دیگه ای نیست، بقیه همه کم سن و سالن. عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر، عبدالله پسر جعفر یعنی برادرزاده امیرالمومنین، این تو خونه یکی زندگی میکنه اون موقع میدونید؟ بله؟ تو خونه ابوبکر. چرا؟ چون مادرش همسر ابوبکر بود. جعفر ابن ابی طالب وقتی شهید شد اسماء همسر جعفر بود. وقتی از جعفر ابن ابی طالب شهید شد ابوبکر اسماء رو گرفت. این جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر با مادرش رفت خونه اسماء، اما در این حال اون یه بچه بود. شما اصلا اون موقع نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده امیرالمومنین یعنی چی. شما مثلا حالا 5 سالشه 4 سالشه، هیچی نداشت امیرالمومنین. و اونها با اقتدار توانستن سعد ابن عباده رو از میدان بدر کنن. ببینید این حسان ابن ثابت شاعر پیامبره دیگه، میدونید که اون موقع هم شعرا چه نقشی داشتن. این حسان خزرجیه. حسان با کی بود؟ با اینا بود تا آخرم، با اینا بود. بعدی که جنگ صفین بود این علی ابن ابی طالب شعر میگفت، حسان با اونا بود. حالا حساب کنی شاعر پیامبر که اشعار حماسی میگفت و همه رو تحریک به جنگ میکرد، حالا این بیاد اشعار برای اولی بگه. تو دعای مردم چی میگن؟ برای اساس حضرت از خانه نباید بیاد بیرون و نیامد. به محض این که اینها به قدرت رسیدن، امیرالمومنین شبانه جنازه رو دفع کرد. جنازه رو که دفع کرد، خب اینا متوجه جنازه شدن و این مقطع دیگه تاریخ نقل نکرده، از کنارش ساکت گذشته که خب آقا وقتی امیرالمومنین جنازه رو شبانه دفن کرد چرا شما هیچ اعتراضی نکردید؟ این روایت رو خود آیون عایشه میگه، ما شعرنا به دفن نبی الا فی وسط الليل، ما متوجه دفن پیامبر نشدیم الا نیمه شب که یهو من متوجه شدم علی همراه با فضل پسر عباس دارن جنازه رو دفن میکنن نیمه شب. خب چرا اعتراض نکردید؟ چرا هیچی نگفتید؟ چرا نمیدید جنازه رو تو مسجد نماز بخونید؟ ها؟ چرا؟ چرا ساکت در کنارش گذاشتید؟ چون اگر می آمدن اعتراض می کردن صحنه به ضرر اونا تمام می شد. حضرت می فهمود که 3 روز جنازه رو زمینه، چرا نمیدید سراغش؟ چرا نمیدید به جنازه نماز بخونید؟ اگر اونا می گفتن چرا دفع کردی، می گفت بیش از 3 روز، مگه خود پیامبر اکرم نفرمود که دفن کنید نگذارید زیاد رو زمین بمونه؟ دیگه خلافه. بله بله. چی؟ عباس یا ابو سفیان؟ نه آقا، اینا بعدن اون موقع امام صادق علیه السلام او فرد گفت اینه از بنی هاشم، آقا چرا اون روز علی چیزی نگفت؟ پس این توان بنی هاشم کجا بود که از او استفاده کنی؟ حضرت عمود از این از بنی هاشم چی مونده بود؟ عباس مونده بود و عقیل، که اینا از مؤلفت قلوب هم بود. یعنی امام صادق علیه السلام عباس و عقیل رو در اون هنگام گذاشت بغل دست کی؟ مؤلفت قلوب هم کیا بودن؟ ابو سفیان. گذاشت بغل اونا؟ عباس همو اقدامی رو میکنی که و البته عباس پیچیده تر از این حرفا بود، اون خیلی پیچیده بود. بله، زبید دچار تردید شد اون اول. نه اون مال بعد بود، تو خونه بعد از اینکه ریختن در خانه رو آتش زدن. ببینید ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او اربعه ثم رجعوا، ارتدوا. یعنی اول اونقدر قضیه عادی بود. ببینید حضرت چی فرمود؟ فرمود در مسجد گفتن پیامبر فلانی را جانشین خودش معرفی کرده. نه اینقدر این ادعا جا داشت. ما انکرو علی، تو مسجد کسی انکار نکرد. تنها کسی که فریاد زد انکار کرد سلمان بود، گفت نکنین این کارو. او سعد ابن عباده، او بیرون مسجد اومد اعتراض کرد، اونام سرکوب کردن. چرا؟ در اون روایت فرمود چرا؟ ثلاثه و اربع، گفتن حتی عمار به تردید افتاد. عمار نکنه اینا راست میگن. اون زبیر طبیعیه به افته به شعار راست میگن. ما علی 33 سال شما نمیتونه، ما نه آدم 60 سال. آقا اینا اولی نمیشناختن. این معرفتی که شما الان دارید اون موقع نبود. واقعا تالی تل و پیامبر. بله،
عباس لاعقل به دلیل اینکه قدرت طلب باشه خواستار قدرت در بنی هاشم بود. من نگرانی هم روز اول گفت برگردان رو نقش شده در بعد مناره، من نگرانم که اینها بیان و قدرت رو از بنی هاشم از ما بگیرن، یه کاری بکنیم که علی گفت نه ما معمول به سر بود.
مگه پیامبر حکم از بنی هاشم نبود؟ چرا عباس در برابر پیامبر می جنگی؟ اصلا مؤلفت قلوب هم کیا هستن؟ کسانی که جنگیدن دار فتح مکه مجبور شدن شمشیر رو بزنن کنار، مجبور شدن. یه دو دسته بودن، یه دسته توان آمدن مسلمان شدن، یه دسته توان هم نبود باید پول خرج میکردی. عباس هم اونه بود که پول خرج میکرد. اون که پیغمبر کم کرد بنی هاشمه که. عباس پیچیده تر از این حرف هاست. ابو لهب مگه از بنی هاشم نبود؟ تب بد یدا ابی لهب اومد. بله،
زبان فارسی میگن تو این بحث خیلی محافظه‌کار بوده، چون که یه جمله هم توی تاریخ داره کردید و نکردید.
آخر بحثش گفت دید وقتی زیر بار نرفتن، گفت کردید و نکردید، ندانید چه کردید.
خب این جمله اگر واقعا واقعیت رو بیان میکرد
گفته بود همه رو گفت. منتها آخر سر اومد گفت که چون ببینید نمیتونست ماهیت این آقا رو بگه که چیه، که این اگر نمیکشتنش. شما امین الان یک کلمه از این حرفای ما رو بر تو مسجد النبی بگو. بابا همون مسجد النبیه، منتها الان که بری تو مسجد النبی بگی باز ایرانی ها باشن، این تعداد آدم رو داری. در اون موقع یه دونه ایرانی بود و کفاییش که دیگه دنای تنها مچالش میکردن. باز این بنده خدا این حرف در تاریخ ماند که بابا اینجور نبود، یه نفر میفهمید و گفت. منتها چیه؟ یه کلمه گفتن وارو ایرانی مثلا. این
اون وقت به نحوه تبلیغ پیغمبر ایراد نمیشه که جوری بوده که مردم حجت بهشون تمام بشه. شما میگین وقتی ابوبکر معرفی شد مردم قبول کردن، یعنی پیغمبر یه جور تو ذهن اینا از لحاظ طبیعی موفق نبوده.
یعنی شما 8 سال مگه اینجا جنگ نداشتی؟ 8 سال مگه کار ندیدی؟ کسانی که توی جنگ بودن الان خدا رو فراموش کردن.
همه
جامعه
بعد اینطوری بشه،
جامعه که پیغمبر باشه. با زور جامعه ببینید، خواص جامعه وقتی کج شدن عوام الناس از خواص خط میگیرند. اون بنده خدایی که تو مدینه این ور و ور میاد یه نماز میخونه میره، بله ها، و هر دفعه نماز جمعه میاد میبینه که خب از نوع روایات نگاه کنید، کانن همین روایاتی که اقدامات خاصه پیامبر نقل کرده که حالا بعضا فیه ما فیه، بعضا میشه قبول کرد، در ارشاد قلوب دیلمی داره که اینو میگم ندید اونجا یه مطلقه میکنیم، اینو هم حدیث نمیدونم جام و حدیث همین حالی که اینو خیلی قابل، ولی در اونجا هر دو کنون هم میکنه، میگه کان نبی جالسن و کان علیون جالسن ان یمینه و فلان جالسان ان یساره. یعنی چی؟ هر دو هر کی میاد تو مسجد پشت سر پیامبر اکرم اینا رو میدید. صفحه اول همیشه مال اینا بوده، اینا همیشه دوشا دوشا پیامبر اکرم اینور بر در جلوی چشم مردم حضور داشتن. خب پس برای این فکر میکردن که اینا دیگه، بله دیگه، اینا هرچی پیغمبر داره ریخته توش به اینا. این وقتی دروغ بگه آه چی دیگه کاریش میشگیم. پیامبر اکرم کم نذاشتن، ولی پیامبر اکرم که دیگه نمیتونه قلب مردم رو باز کنه بل اجبار پاک کن توش به کار ببره که انما علیک البلاغ حضرت ابلاغ شد من کنت مولا آزا علی مولا آه. اما دیگه حالا ابلاغ رو که نمیتونه بیاد قلبا رو بشکافه الا لله. بله محبت امیرالمومنین داشتن، اما مشکل کار این بود که یه محبت افراد دیگر رو بالاتر از امیرالمومنین داشتن. خربه، خراب کرد. بله عرض میکنم بله قدیه گفت علی، اما قدیر یه روزه اون آقایون 20 ساله، 20 ساله اینا رو کنار پیامبر دیدن. آفرین، مالک ابن نویره تحت امر اینا نبود. مالک ابن نویره یک دو بار اینا رو دیده بود، رفته بود قدیر خم رو درک کرد، او دور بود. این کسانی که ببینید ما از داخل مشکل داشتیم، از بیرون جریان رده شد. وقتی جریان رده یعنی چی؟ یعنی کسانی که دورا دور بهشون گفتن فلانی رئیس شد، مگه نگفت پیغمبر تو قدیر خم فلانی، ها این کی آمده سر کار؟ چون اونا دور بودن، تحت تبلیغ نبودن. اونا هر چی نزدیکتر می‌شد به مدینه بیشتر تحت تاثیر این آقایون بودن به این شی. بله ولذا بصیرت بالاتر از علمه. حامیان علی ابن ابی طالب بودن، چند تا بودن؟ ما که نمیگه نبودن.
عباس مگه نمیگم در حال تقیه بود در زمانی که
کدوم تقیه؟ اینو بنی عباس درست کردن، چون بنی عباس بعدن به حکومت رسیدن گفتن اه شما بچه فلانی که تو جنگ اسیر شده فلان، گفتن بابا اون که اسیر نبوده، چیه؟ نفوذی پیغمبر بوده، نفوذی پیغمبر بوده. و چرا امام صادق فرمود که من المؤلفه؟ این از مؤلفت قلوبهم بود، نفوذی که مؤلفه نمیشه که. این حرفا کدوم؟ عباس چهره سازی کردن براش بدن این که بابا بزرگ بنی عباس بود. چه جنایاتی در حق اهل بیت عصمت و طهارت کردن؟ همین نواهای اون بودن دیگه، از کوزه همون برون تراوت که در روز هست، همون اول که آمد خود ابن عباس که نزدیکترین آدم به علی ابن ابی طالب علیه السلام، خود او یهو اموال بصره رو برداشت فرار کرد. حضرت در نامه نوشت وقتی که روزگار این ور دیدی تو هم خودتو نشون دادی، خودتو نشون دادی. کی هبر الامه رو برای عبدالله ابن عباس گفت؟ هبر الامه، هبر به آخوندای پرمحتوای یهودی میگن خودشون، احبار. کی به عبدالله ابن عباس گفت هبر الامه؟ در حالی که این لقب رو به عبدالله ابن عباس داد، عبدالله ابن عباس 23 سالش بود. کی به این گفت هبر الامه؟ نه کوچیکتر، 17 سالش بود، چون عبدالله ابن عباس وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن 10 سالش بود. وقتی که دومی اولی از دنیا رفت 13 سالش بود، دومی که با قدرت رسید یه آدم 13 ساله. این دومی به این گفت هذا هبر الامه. چرا این هبر الامهش کرد؟ اون نمیفهمید داره چیکار میکنه، خوب داره میفهم اینو گندش کردن روی محاسبه سال 136 یا همه قدرت و امونه گرفتن دادن به اینا. نه هیچ کیو نداشت از فقیر که خب معلوم بود بنده خدا میچرخید به اونا دیگه. آخرش هم با اونای مطلق نرفت، ولی بر تقدیر ولی ابن ابی طالب گفت آقا پول اضافه بده حضرت، گفت عقیل نمیشه اینا پشو رفیش معاویه، اونجا همون بود دیگه، هر جا پول بیشتر بیاد ما میچرخیم اون بر. نه جریان دو جریانه بود، اما یک جریان علی ابن ابی طالب است و همین دو سه نفر، یه جریان بقیه، یعنی اون جریانی حساب بکنید اکثریت گنده های اصحاب، توده های مردم هم وقتی نگاه میکنن دنبال جریان اکثریت و انتوت اکثر من فی الارض یزلو که ان سبیل الله، اینا اینجوری بود. بله اللهم صل علی محمد.